دارم برای ساند کردن این کار انجام میدم. بورلی این بار به تو نمیرسه و تو به بیرون رفت و ضربه دروازه اعلام شد. ضربه دروازه رو مارتینز خواهد زد. ضربه دروازه با مارتینز سر بازی را آغاز میکنه. زیلینسکی وسط زمین پا به توپ نزدیک میشه به محوطه، پاس میده به دیمارکو، با سرعت میاد اما توپ از پاش فاصله میگیره و در اختیار مدافعان کالیاری قرار میگیره. حالا میخوان ضد حمله رو آغاز کنن. موقعیت هست، بورلی پا به توپ نیست، قدش خیلی بلنده و نباید اینقدر عقب بیاد، باید وایس جلو و ضربه سر بزنه. بورلی یه پاس دیگه در عمق برای مارتینز، تک به تک با دروازه‌بان، ضربه رو میزنه دروازه‌بان، توپ رو به کورنر میفرسته. موقعیت خوب برای اینتر، دقیقه 86 بازی هست. ضربه کورنر زده خواهد شد. ببینیم از این موقعیت بازیکنان اینتر چه استفاده میکنن. داخل محوطه جریمه سمت راست دروازه دیمارکو سانت میکنه بلند، یه ضربه یه سر از استونز که توپ از بالای دروازه به بیرون رفت. ضربه دروازه زده خواهد شد. بارلا با 11 کیلومتر دویدن فعلا بیشتر از همه بازیکنان در زمین دویده. نیکولا بارلا وسط زمین، آدوپو به راست میبره برای پدرو در سمت راست زمین، دیمارکو توپ رو پس میگیره، کاپریل، اوبرت، چالانوغلو و بارلا بازیکنانی هستن که میتونن نامزده بهترین بازیکن زمین باشن. داور بازی رو متوقف کرده و یک کارت زرد رو نشون داد. به نظر میرسه که به استونز نشون داده یا به کارلوس، حالا مشخص خواهد شد. کارلوس بود که کارت زرد رو گرفت بخاطر خطایی که روی استونز مرتکب شد. ضربه خطا زده خواهد شد. یه پاس بلند به وسط زمین، حالا از سمت چپ توپ رو بازیکنان تیم کالیاری از دست میدن. کورتیس جونز توپ رو پس میگیره، یه چرخش رو به عقب، بارلا جلوتر میاره، زیلینسکی یه پاس بسیار خوب به سمت راست برای پاوارد سانت میکنه داخل محوطه، موقعیت هست برای زیلینسکی، روی پای چپ میزنه ضربش رو، توپ از کنار دروازه به بیرون رفت. و حالا ضربه دروازه زده خواهد شد. یه پاس به سمت چپ، حمله دوباره شروع میشه. اوبرت پا به توپ جلو میاد، دو نفر رو دیو میزنه، میرسه به مقابل محوطه جریمه تیم اینتر. فادرا، رومانو به سمت راست میبره برای پدرو، پدرو موقعیت داره برای ارسال توپ، باز هم بازیکنان تیم کالیاری داخل محوطه جریمه نگه میدارن توپ رو. پدرو حالا وقت سانت کردنه، نگه میداره توپ رو، سخت شد کار، پشت محوطه جریمه منتظر توپ هستن اما توپ بیرون رفته، پرتاب اعلام شد. سری توپ رو پرتاب میکنن، آدوپو پشت محوطه، موقعیت هست برای شوت زدن، یه ضربه از راهی دور، بسیار محکم و البته زیر توپ بود ضربه ای که زده شد. حالا ضربه دروازه به نفع اینتره. 90 دقیقه رو به پایانه، ثانیه های پایانی هست. تو بلند میاد به وسط زمین، دوباره چهارم هم اومده کنار زمین هست. برای نیمه دوم 5 دقیقه زمان تلف شده اعلام میکنه. موقعیت هست، یه سانتر بلند برمیگردونه استونز و کورتیس جونز که اجازه نمیده توپ بازیکن تیم کالیاری برسه و اعلام کورنر شده. کورنر به نفع تیم کالیاری. بیرون از خط توپ رو کنترل کرد کورتیس جونز، ضربه سری که استونز زده بود. دوباره ضربات کورنر خطرناک کالیاری، ببینیم از این فرصت چه استفاده میبرن. داور حالا اجازه میده. ضربات کورنر بسیار سریع و محکمی میزنن، توپ رو سانت میکنه بلند، مشت میکنه توپ رو. اونجا مارتینز دوباره توپ داخل محوطه است، میبرن به سمت چپ. اوبرت سانت میکنه، میخوره به مدافع، برمیگرده از سمت چپ زمین. باز هم بازیکنان تیم کالیاری پشت محوطه جریمه. باز هم موقعیت هست برای ارسال داخل محوطه، یه ضربه به سمت دروازه، توپ از کنار دروازه به بیرون رفت. ضربه که چرو به توپ زد، چرو سمت چپ زمین اومد و ضربش رو محکم زد. بازی کنه که در نیمه دوم لحظات قبل به بازی اومد. ریکاردو چرو، دوباره بازیکن کالیاری حمله را آغاز میکنه. دو میره داخل محوطه و به دروازه‌بان مارتینز میرسه از سمت چپ زمین. یه پاس بلند پشت مدافعان برای مارتینز، کنترل میکنه داخل محوطه، ضربش رو همونجا محکم میزنه اما بیفایده است. توپ از کنار دروازه به بیرون رفته. 3 دقیقه تا پایان باقی مونده. وسط زمین توپ رو بازیکن کالیاری در اختیار گرفتن. یه پاس به سمت راست، رومان تو به سمت چپ میاد داخل دایره وسط زمین. آدوپو، پدرو، کمی جلوتر چرو، بورلی پشت محوطه جریمه اینتر میرسه. موقعیت هست برای شوت زدن. رومانو یه سانت داخل محوطه، ضربه سر تو میره به گوشه و از کنار دروازه به بیرون میره. ضربه دروازه زده خواهد شد. ضربه دروازه به نفع تیم اینتر هست. 1-0 اینتر است. کالیاری جلو هست. دقیقه 93 هست. 2 دقیقه تا پایان مونده. همچنان کالیاری در تلاش که بتونه گل تساوی رو بزنه. چرا؟ به وسط. حالا از سمتش فادر ها. تو به اوبرت نرسید. خود اوبرت توپ رو پرتاب میکنه. رومان دایره وسط زمین توپ رو در اختیار میگیره. کوفلر پشت محوطه جریمه. اوبرت، فادرا نزدیک میشه به محوطه جریمه. خود فادرا پا عوض میکنه داخل محوطه، سانت میکنه و دوباره کورنر میشه. دوباره کورنر میشه به نفع تیم کالیاری و این کورنرها بسیار خطرناکه برای اینتر. اوبرت پشت توپ قرار گرفته. بازیکنی از کشور اسلوواکی اوبرت پشت توپ قرار گرفته. دروازه‌بانشون هم کاپریل هم اومده داخل محوطه جریمه اینتر. کاپریل با داور صحبت میکنه. ببینیم از این کورنر چه استفاده میکنن بازیکنان تیم اینتر، بالکن تیم کالیاری، سمت چپ تو بالا سانت میکنه بلند داخل محوطه، یه ضربه سر تو میاد بیرون از محوطه، چرو به دنبال تو. اینجا آدوپو تو رو در اختیار گرفته و اینجا هم سوت پایان بازی به صدا در میاد. اینتر میلان در زمین کالیاری موفق میشه 1-0 پیروز بشه. خب همونطور که شنیدی تیم اینتر 1-0 موفق شد تیم کالیاری رو شکست بده و لاتسیو هم 1-0 تونست جنوا رو شکست بده. به پایان برنامه گزارش ورزشی رسیدیم. باید باهاتون خداحافظی بکنیم. خیلی ممنون که شنونده امشب برنامه گزارش ورزشی هم بودید. خدا نگهدارتون. شبتون بخیر.
در جمع جوانان، در جمع آقایان، در جمع بانوان، در جمع ورزشکاران، در جمع قهرمانان، در جمع پیشکسوتان، تنها یک صداست که شنیده می شود. رادیو ورزش، پر مخاطب ترین رادیوی تخصصی ایران، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
پوشش زنده مسابقات فوتبال در قاره اروپا از رادیو ورزش. هفته دوم لیگ برتر انگلیس،
آرسنال
استون ویلا، دوشنبه 9 شهریور ماه ساعت 22:30 دقیقه.
از سمت چپ یه حرکت از مارتینلی میاد داخل محوطه جریمه با چه سرعتی ارسال.
قهرمان فصل قبل لیگ جزیره در اندیشه دومین پیروزی فصل در ویلا پارک.
یه لحظه اشتباه، چه اشتباهی کردن؟ گل برای آرسنال.
18مین پیروزی توپچی‌ها برابر شاگردان امری یا 9مین برد ویلا برابر آرسنال. آرسنال استون ویلا، دوشنبه 9 شهریور ماه ساعت 22:30 دقیقه. و در ادامه و به صورت همزمان نقش زنده دیداری از هفته سوم لالیگای اسپانیا، بارسلونا
رایو وایکانو،
دوشنبه 9 شهریور ماه ساعت 23.
به پشت محوطه جریمه فرصت برای گل پنجم و گل پنجم و گل پنجم.
شاگردان فلیک به کسب سومین پیروزی فصل در نیوکمپ میاندیشند.
لوا ضربه رو میزنه و گل پنجم به ثمر میرسه. گل انجام.
پیش زنده مسابقات فوتبال در قاره اروپا، دوشنبه 9 شهریور ماه ساعت 22:30 دقیقه،
آرسنال استون ویلا
و به صورت همزمان و از ساعت 23 بارسلونا رایو وایکانو از رادیو ورزش و برنامه کاربردی ایران صدا.
در جمع جوانان، در جمع آقایان، در جمع بانوان، در جمع ورزشکاران، در جمع قهرمانان، در جمع پیشکسوتان. تنها یک صداست که شنیده می شود، رادیو ورزش، پر مخاطب ترین رادیوی تخصصی ایران، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیوی ورزش. با برنامه به اضافه ورزش در خدمت شما هست.
ورزش یک ارزشه
و مدالی که اعتزاز در اومدن پرچم کشورمون و سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران و تو افتخار ورزش ایران مطمئنن برای ما باز هم تکرار خواهد شد با توجه ویژه مسئولین ورزشی کشورمون.
امروز در دنیا جا افتاده است، این رو همه میدانن، همه میفهمن. لذا میبینید چقدر برای ورزش های قهرمانی و کمک به قهرمانهاشون خرج میکنن، تلاش میکنن.
توصیه هایی که من چند سال قبل به مسئولین ورزش کشور کردم این بود که این ورزش رو سعی کنن بین المللی کنن. یک مسئولیت مسئولان محترم ورزشی رسیدگی به وضع زندگی ورزشکارانه. این کارهایی که وزیر محترم گفتن مناس انجام بگیره، زرزمین مسکن و همسال اینا، اشتغال و اینا، بسیار کارهای خوبیست، به شرطی دنبال کنن، به شرطی با جدیت پیگیری بشه. من میگم ایران قوی باید ورزش قوی باشه.
ورزش فقط مسابقه و مدال و قهرمانی نیست. ورزش بخشی از زندگی مردمه. وقتی از ورزش صحبت میکنیم، از سلامت یک جامعه، نشاط خانواده ها، امید جوانا و البته افتخار آفرینی قهرمانه کشور حرف میزنیم. حالا در هفته دولت فرصت خوبیه تا ببینیم در یک سال گذشته برای ورزش ایران چه اتفاقی افتاده، چه برنامه‌های اجرا شده، کدوم وعده‌ها به نتیجه رسیده و چه کارهایی همچنان در مسیر اجرا قرار داره. ما در این برنامه قصد داریم عملکرد مسئولین ورزش رو نه از زبان آمار و اعداد، بلکه از زاویه بشنویم که برای ورزشکارا، خانواده‌ها و مردم قابل لمس باشه. خب شنوندگان عزیز، در بخش اول ارتباطمون برقرار شده با آقای بارانچشمه، رئیس فدراسیون ورزش زورخانه‌ای و ورزش پهلوانی. آقای بارانچشمه سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر.
سلام علیکم ورحمت الله، وقت شما بخیر باشه، در خدمت شما هستم.
هفته دولت رو تبریک عرض می‌کنم آقای بارانچشمه، برای شما و همکارتون آرزوی موفقیت دارم.
ممنونم. برای جناب عالی و همچنین همه ملت عزیز ایران منم هفته دولت رو تبریک عرض می‌کنم، در خدمت شما. بفرمایید
آقای بارانچشمه، در یک سال گذشته در فدراسیون چه فعالیت‌هایی صورت گرفت و عمل کرده انجام شده رو شما رضایت بخش توصیف میکنید یا خیر؟
فدراسیون ورزش زورخانه کوچه پهلوانی هم در طول یک سال گذشته اقدامات بسیار ارزشمند و خوبی رو داشته. به هر حال ما در چند تا بخش حوزه آموزشمون در قالب همون طرح شهید طوقانی که آموزش ورزش زورخانه‌ای در سطح نونهالان و نوجوانان و مدارس بوده، یه تعامل خیلی خوبی رو با وزارت آموزش پرورش داشتیم تعداد زیادی مرشد نوجوان تربیت شدن که الان در حال استفاده از اونا هستیم توی بخش‌های مختلف. دانش آموزان زیاد که آموزش در شهید اول به طرف شهید توخانی و بعدش زورخانه رو یاد گرفتن. طرف دیگه ای به هر حال ما آکادمی‌های مختلفی رو در سطح کشور افتتاح کردیم. تقریبا 153 تا آکادمی در اقصانوات مختلف کشور فعالیت کردیم که این آکادمی زیر نظر مربیان آموزشیده دارای گواهینامه رسمی از فدراسیون مشمول فعالیت هستن برای توسعه همگانیش. همونطوری که ما سرزدی سال گذشته ما در حسینیه امام خمینی مزار رهبر شهیدمونم برای دومین بار اجرای ورزش زورخانه‌ای داشتیم که مورد عنایت ایشون بود و واقعا به این ورزش ملی آینی مون خیلی عنایت داشتن. در بحث بودجه اعتبارات در بحث تجهیزات شرایطمون خوبه، خیلی بهتر از گذشته است. فندی بخوام بگم واقعا من راضیم تو حوزه مسابقات ما جرات میتونم بگم از جمله اون فدراسیونی هستیم که مسابقاتمون رو در سطح نونهالان، نوجوانان، جوان بزرگسالان، پیشکسوتان، هم ورزش زورخانی، هم کشتی پهلوانی، هم هنر مرشدی رو برای مرشدامون برگزار کردیم به میزبانی استانهای مختلف که من لازم میدونم از رأس هیئت‌های ورزشی استانامون هم تقدیر تشکر کنم که حمایت کردن و میزبانی رو پذیرفتن که ما بتونیم رویدادها رو برگزار کنیم. تو حوزه کشتی پهلوانی به هر حال با تغییراتی که ایجاد کردیم رشد و روند خیلی خوبی رو در پیش گرفتیم و داشتیم. مسابقات آسیایی رو ما سال گذشته در ارومیه میزبان بودیم، آسیایی که توسط در واقع فدراسیون بین‌المللی IZSF به ما برگزار شد، ما در ارومیه برگزار کردیم با حضور 31 کشور. باید جون رویدادهای بسیار خوبی بود که تیم جمهوری اسلامی ایران قهرمان شد. مسابقات جهانی ورزش زورخانه کشتی پهلوانی در کشور هند برگزار شد، اونجا هم تیم کشتی پهلوانی ما قهرمان شد، هم تیم ورزش زورخانه ما قهرمان شد. که البته به هر حال با توجه به اینکه در ورزش زورخانه ای به حال کمرکان حرف اول کشور ما میزنه، میخوام بگم درسته ما یه سری رقیبا و حریفای مثل کشور عراق، مثل کشور آذربایجان و کشور ترکمنستان و اینا رو داریم، ولی به هر حال شرایطمون خوبه. تو کشتی واقعا شرایطمون سخته. الان خیلی از کشورها کشتی پهلوانی رو قشنگ بلدن که ورزش کارشون و خوب کشتی میگیرن. دیگه شرایطمون یه مقداری سخت‌تر هم کرد. الان دو هر دو تا رشته ها هم مسابقات آسیایی هم جهانی زورخانه کشتی پهلوانی تیممون هست، دو تا قهرمان شد. داریم با فدراسیون بین‌المللی تعاملات خوبی رو برقرار می‌کنیم برای اینکه به هر حال تلاش داریم که این ورزش رو آسیایی جهانیش کنیم، در کشورهای مختلف و بیشتری توسعه بدیم. تو زمینه این کار فراهم تعامل و نزدیکی خوبی که بین ما و IZS برقراره. من فکر میکنم انشاءالله توی سال آینده بتونیم شرایط بهتری رو داشته باشیم برای فراگیر کردن بیشتر این ورزش.
آقای بانچشم، بخش استعدادیابی و پشتوانه سازی یکی از بخش‌های مهم هستش. توی استعدادیابی و پشتوانه سازی چه اقداماتی در طول یک سال گذشته در حوزه فدراسیون زورخانه و کشتی پهلوانی صورت گرفته؟
بله، ببین در بحث استعدادیابی ما اقدامات خیلی خوبی رو انجام دادیم که حاصل این اقدامات این بود که ما هم در مسابقاتی که برای نونهالا و نوجوانامون برگزار کردیم، هم پارسال حتی هم امسال، بیش از 27 تا 28 تا استان شرکت کردن به جز استان بوشهر و یا هرمزگان شهد خاصی داشتن. نابقی اوسانا همه شرکت کردن، بچه های مستعد خیلی خوب. ما میل بازی 4 میل، 5 میل، حتی 6 میل باز داشتیم که این اصلا سابقه نداشته. این مشخصه که این آکادمی های ما، این بحث استعدادیابی ما تو کمیته استعدادیابی ما که آقای موسوی که خودی داره دکترای تربیت بدنیه و عضو تیم ملیه و گروه تیمش خوب دارن کار میکنن و تلاش میکنن و من امیدوارم در آینده نزدیک چهره‌های نوظهور و چهره‌های خوبی رو در عرصه ورزش قهرمانی زورخانه‌ای داشته باشیم، حتی کشتی پهلوانی. و در حال این حاصل تلاش همون طرح شهید توقانی که من عرض کردم. طرح شهید توقانی واقعا از بچه‌های 5 6 ساله شروع بشه میاد تا بچه‌های 14 15 ساله، یعنی برای بچه‌هایی که دانش آموزن و تازه اول مدرسه شون هم هست. اینی که من لازم میدونم از معاونت محترم تربیت و سلامت آموزش پرورش چه واقعا کمک میکنه ما رو تو این قضیه و امتحانش هم در اختیار با قرضدار سیمانو تقدیر تشکر کنم.
شما اشاره داشتید به نقش استانها. برنامه‌تون برای شناسایی و فعال کردن ظرفیت ورزشکارتون در استانها تا چه اندازه جلو رفته و برنامه آتیتون چیه؟
وقتی که یه استانی میاد توی مسابقات قهرمانی کشور در سطح پایین شرکت میکنه، مقام کسب میکنه، مثل چهارمحال بختیاری، مثل کنگره بویر احمد. این بیانگر اینه که واقعا استادامون دارن کار میکنن. ما اصلا بی‌نظیر بوده چه سال گذشته که حتی امسال هم که الان چند ماه از سال گذشته، برخی از رویدادهای ما استانهایی میان مقام کسب میکنن که واقعا برای ما هم یه مقداری جای تعجب داره از بابت اینکه چقدر خوب اینا کار کردن، نتیجه گرفتن. این بیانگر اینه که استان داره کار میشه، داره تلاش میشه و ما هم حقیقتا هر استانی که میاد تکثیر میشه، استانی که ضعیف عمل میکنه مورد توبیخ قرار میگیره و تاریخ هم ما نداریم توی این بس. برحال ما متوسط این هستیم که بتونیم این ورزش ملی عالیمون رو در اقصا نقاط کشور توسعه بدیم. آقا ما از توی این دو سه سال گذشته بیش از 15,000 دست یا تقریبا 30,000 دست فقط تیشرت و لباس ورزش زورخانه توزیع کردیم برای همین طرح ها بود که دارم خدمت شما عرض میکنم. امسال هم سال 1405 هم همین رو برای رشته کشتی داریم که آقای امامی که در سنجاق کشتی پهلوانی ما تایی رو داده، ما داریم کمک میکنیم که انشاءالله کشتی ما پا با پای ورزش زورخانه ما
روش توسعه پیدا کنه. آقای بانوچشمه، در بخش استان ها کدوم استان فعال تر بوده و از نظر طرح آمایش سرزمین بیشترین استعدادها در کدوم استان هست و بیشتر میشه فعالیت کرد و اونجا رو تقویت کرد؟
ببین توی سنین مختلف استان ها در سنین مختلف متفاوتن، ولی در کل میخوام بگم اصفهان واقعا یک گام جلوتر از بقیه هست تو همه مقاطع. به هر حال تو اصفهان بیش از 100 تا ما زورخانه داریم، علاقه بیژه هم تو اون استان وجود داره و این باعث شده که واقعا اونجا رشد چشمی قابل توجهی داشته باشه. استان یزد، استان کرمان، گیلان خیلی خوب، مازندران خیلی خوب، تهران خیلی خوب شده. الان شرایطش خیلی بهتره. برای تهران تو مسابقات یه زمانی تا چند سال گذشته نتیجه خوبی نمیگرفت. الان یا اول یا دوم یا سوم تو مقاطع مختلف. این حاصل تلاش و زحماتی که مربیان میکشن و حاصل استعدادیابی که داره در زورخانه‌های مختلف انجام میشه. بعض از استانها هم مثل استان کنگره بویر احمد مثلا یا مثل استان قم. قم واقعی که استانه بوده که خیلی اوقات شگفتی ساز شده، واقعی که جمعیت کمی رو داره ولی واقعا تلاششون قابل تحسین و تلاشای خیلی خوبی دارن میکنن که من لازم میدونم از همه رؤسای هیئت‌های ورزشی استانها تمام تقدیر تشکر کنم. و اینو من بدون تعارف بگم، استان اگه کم کاری کنه مطمئنا خودش میدونن مورد توبیخ قرار میگیرن. اینه که تلاش دارن که این اتفاق نیفته.
آقای بارنچشم، برای رفع کمبودهای زیرساختی و تجهیزات چه اقداماتی انجام شده؟
تو بخش سخت افزاری که از جمله موضوع تجهیزات و اماکن بشه، من یه توضیح بدم خدمت شما. ما سال 1403 تقریبا 8 میلیارد تومان خرید داشتیم تجهیزات. در این 1403 شروع کردیم تا 404 توضیح کردیم در صد استان. برخی از استان ها مثل استان فارس که من لازم میدونم از حیثیتمون هم تشکر کنم، واقعا تو سال گذشته 4 میلیارد تومان فقط شهردار محترم یا شهر شیران تجهیزات خرید. این تجهیزات رو در اختیار کل زورخانه قرار داد. ما الان استانی مثل فارسمون مستغنی از این قضیه. یا مثلا امسال هم ما مجدد یه قرارداد 5 میلیارد تومانی رو بستیم برای خرید تجهیزات استانهایی که کمتر از امکانات برخوردارن. ولی تو ساخت و سازها یکم شرایطمون سخته، به خاطر اینکه ما سال 1404 25 تا زورخانه افتتاح کردیم با کمک افراد خیرساز، افرادی که برای توی رشته علاقه مندن، ولی خیلی کمه. ما 1400 و در واقع 63 تا تقریبا شهر داریم تو کشور، 936 تا زورخانه تو کشور داریم. یا از شهرستان بخواییم بگیریم، ما 460 خوده شهرستان داریم. تقریبا میشه گفت که همه شهرستانهای ما خوب دارای زورخانه نیستن. برخی از استان‌ها خیلی خوبن، مثل استان یزد، مثل استان کرمان، مثل استان اصفهان. به هر حال داریم تلاش می‌کنیم که انشاءالله اون شهرستان هم که نداشته باشن با کمک استاندارای محترم با اینا انشاءالله اونا هم بتونن اونم داشته باشن انشاءالله برای ساخت و سازشون.
آقای بارنچی، یکی از مهمترین ارکان در فدراسیون‌ها کمیته آموزش هستش. در کمیته آموزش جناب عالی فعالیت هایی که صورت می گرفت رو توضیح بفرمایید، حالا به خصوص در بخش آموزش مربیان.
ببین تو بخش آموزش آقای ترابی که